بخش 68 آخرین روزهای شاه در ایران.
محمد رضا با دولت‌های شریف امامی و ازهاری شانس خود را آزمایش می‌کرد و به کمک طلبی از آمریکا ادامه می‌داد، ولی زمانی که به این نتیجه رسید که جای ماندن نیست و مصمم به رفتن شد، دولت بختیار را تشکیل داد. بختیار بازیگر ماهری بود و به اعتقاد من بهتر از دو دولت قبلی خود را حفظ کرد، ولی از اول مشخص بود که یارای مقاومت در مقابل گام‌های کوبنده انقلاب را ندارد و چنین شد. شرط بختیار برای قبول نخست وزیری این بود که محمد رضا برای استراحت به خارج برود و این امر سهلی بود، چون محمد رضا از مدت‌ها پیش این شرط را پذیرفته بود. سرتیب خاتمی، فرمانده ضد اطلاعات گارد که به ملاقات من در دفتر می آمد، می گفت که محمد رضا به تدریج تمام خانواده خود را از ایران خارج کرده و فقط خود مانده است و فرح. او روزی گفت که چند روز قبل غلام رضا و زنش به فرودگاه وارد شدند، ولی محمد رضا دستور داد که غلام رضا بدون خروج از فرودگاه مراجعت کند و زنش میتواند حد اکثر 48 ساعت در تهران بماند. غلام رضا بلافاصله مراجعت کرد و زنش جواهرات و اشیای قیمتی را برداشت و دو روز بعد رفت. به هر حال پس از اینکه بختیار نخست وزیر را پذیرفت، یعنی 9 دی ماه، دو روز بعد در 11 دی ماه محمد رضا رسما در یک مصاحبه مطبوعاتی اعلام کرد که برای معالجه چند روز دیگر از کشور خارج خواهد شد. 13 دی ماه محمد رضا قره‌باغی را به عنوان رئیس ستاد بزرگ یعنی ارتش تاران تعیین کرد و اویسی نیز از فرمانداری نظامی استعفا داد و در 14 دی از کشور خارج شد.
جام، ناظم و دولت بختیار.
یکی از حوادث مهم تشکیل دولت بختیار مسئله ارتش بود فریدون جم است که بختیار وی را به عنوان وزیر جنگ به محمد رضا معرفی نموده بود. بختیار برای تقویت جناح نظامی خود به جم نیاز فراوان داشت. او در این انتخاب خیلی زرنگی به خرج داده بود و احتمالاً از طرف یکی از دو سفارت راهنمایی شده بود، چون شخص بختیار شناختی نسبت به مسائل نداشت. تصور بر این بود که با انتخاب جم به علت محبوبیت او در این نیروها، ارتش و نیروهای انتظامی در بست در اختیار بختیار قرار خواهد گرفت. بختیار از محمد رضا خواست که جم را احضار کند و محمد رضا نیز تصویب کرد. جم به تهران آمد و یک ملاقات با محمد رضا داشت. او پس از این ملاقات به من تلفن کرد و گفت که گفتم وظیفه من است که به ملاقات شما بیایم. همانطور که قبلا گفتم، جم از زمان ازدواج با شمس با من خیلی رفیق بود و این رفاقت با استحکام زیاد ادامه دارد، گوییم که بعد از انقلاب دیگر او را ندیدم. ملاقات با جم در خانه سرلشکر ناظم صورت گرفت که جم در چند روزه اقامت خود در تهران در آنجا سکنا داشت. همانطور که قبلا توضیح دادم، جم و ناظم خیلی با هم رفیق بودند. وقتی به منزل ناظم وارد شدم، حدود 20 نفر از دوستان جم در سالن دور او بودند. فریدون به محض دیدن من مرا به اتاق خصوصی خود برد و دو به دو صحبت کردیم. او گفت که هنوز پاسخی به محمد رضا نداده و نظر مرا سوال کرد. گفتم این دولت یعنی بختیار که ثباتی ندارد و فکر هم نمی کنم که بختیار را شما اصلا قبول داشته باشید، لذا قبلا اختلافاتی به وجود خواهد آمد. در این موقع قره‌باغی و مبصر وارد اتاق شدند. جم گفت
حالا که جلسه عمومی شده به اتاق دیگه ای بریم.
با ورود این دو نفر ناظم هم وارد جلسه شد، در حالی که قبلا مرا با جم تنها گذارده بود. قره‌باغی به جم گفت
اگه این پست رو قبول کنین، من و تمام نیروهای تحت امر من در اختیار شما خواهیم بود.
ناظم به او یک ناسزای ترکی گفت و او هم کنار رفت. در این جمع نظر من و ناظم این بود که بختیار قادر نیست در مقابل مردم مقاومت کند و شرکت جمع در دولت او خطاست. به هر حال من نظر خود را به جم گفته بودم و ناظم نیز با صراحت نظر خود را گفت. او به فریدون گفت:
تو این مدتی که در تهران هستی صد بار به تو گفتم که قبول این پست فقط یک راه داره، اونم اینه که من ناظم از ساعه برم پیش شاه و بهش بگم که جم فقط موقع این شغل رو میپذیره که آیت الله خمینی اجازه بده.
جم گفت:
این که راه صحیحی نیست.
ناظم گفت:
اگه اینطوره فردا برو پیش شاه و بگو گرفتاری خونوادگی داری و از قبول شغل معذوری، بلافاصله هم از ایران خارج شو.
جم این پیشنهاد را بهترین راه دانست و فردای آن شب از محمد رضا برای قبول پست وزارت جنگ معذرت خواست و همان روز یعنی 18 دی از ایران خارج شد. او قبل از خروج تلفنی از من خداحافظی کرد. بدین ترتیب دیگر جم را ندیدم. بعدها که شاهرخ پسرم میخواست به آمریکا برود و در سر راه چند روز در انگلیس توقف داشت، به او سفارش کردم که حتماً با جم ملاقات کن و سلام مرا برسان. شاهرخ دو بار با جم ملاقات کرده بود، چون خود وی با جم و پسر جم و خانم جم از قبل آشنا بود. جم راجع به من گفته بود:
خیلی خوشحالم که در دستگاه جمهوری اسلامی به پدرت شغلی دادن.
شاهرخ گفته بود:
به نظر نمیرسه همچین باشه، چون همیشه تو خونه است.
جم گفته بود:
لازم نیست که شما بدونید، همه میگن، حتی دوستان انگلیسی من.
منظور جم شاپور جی و دوستانش بودند. شاهرخ پاسخ داده بود:
نمیدونم چطوری کار میکنه که هیچ وقت من نفهمیدم آخه.
بابات خیلی ناقل است، بلده چطور کار بکنه که شماها نفهمید.
این هم از آقای جم. ماهای اول بعد از انقلاب روزی برادرم نصرت الله گفت شنیده است که ناظم پستی در دادگاه انقلاب گرفته است. گفتم اگر اینطور باشد لااقل برای من خوب است. شماره برادرش را داشتم، آن شماره را گرفتم. تصادفاً خود ناظم گوشی را برداشت، بلافاصله مرا شناخت. گفتم شنیدم که مسئولیتی گرفته ای. گفت:
بله، دنبال من فرستادند و رفتم، دیدم 7 اما به سر ریشون نشستن اونجا.
در اینجا فردوس در متن کتاب این جمله را آورده که: از استعمال اصطلاح فوق عذرخواهی میکنم، خواستم این عبارت ناظم را نقل کنم. ناظم ادامه داد:
به هر حال قبول نکردم، مگه میشه با اینا کار کرد؟
آخرین اطلاعاتم از ناظم مربوط به مدت کمی قبل از بازداشتم است که باز نصرت الله گفت که ناظم از طریق کردستان و به طور قاچاق از ایران خارج شده است. بعد از دستگیری هم از برادران بازجو شنیدم که ناظم فعلا در ترکیه استقرار یافته و علیه جمهوری اسلامی فعالیت می‌کند.